أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم در فرع قبلی که در اینجا تبرع از حی از نظر ما مشکلی نداره در حج واجب، و اونچه که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه عنوان فرمودند که در اینجا تجهیز رجل من ماله موضوعیت داشته باشه، از نظر ما تمام نشد. یک مطلب دیگری در بعضی از کلمات هست و اون این که می فرمایند حج یک واجب مالی است. بله، بله، نه ببینید، آخه از معناش اینه، از یعنی موافقت. اگر ایزاش باشه که موافقت نمی کنه. نه ببینید اونجا، نه ببینید، من فقط خواستم معنای اذن رو بگم، نخواستیم یه قیدی بزنیم به مطلب. توجه فرمودید؟ اذن که آیون عنوان فرمودن مرحوم صاحب جواهر از باب این که حالا از مال خودشم خرج نکنه، لااقل اینقدر مایه بگذاره که یه اذنی بده. این نظر صاحب جواهر اینه. ما عرض کردیم بچه دیگری برای اذن وجود داره که اینه. توجه فرمودید؟ این در یک موارد، این مورد نادره و بعدم عنوان عارضی است، عنوان ثانوی است. در سایر جهات هم همین جوره. یک مطلب دیگر که عنوان فرمودن که حج واجب مالی است. علت اینم که میگن حج واجب مالی است، چون در بعضی از روایات گفته شده حج به منزله دینه، و در روایات متعدد هم داریم که معونه حج از اصل مال برداشته میشه. مثل مرحوم صاحب عربه هم اگر خاطرتون باشه، قبلا در بعضی از فروع همین بحث حج عنوان فرمودن که کل واجبات دیون هستند، این تعبیر رو. البته خب خود ایشون به این کلیت ملتزم نمیشن، هیچ کس ملتزم نمیشه که همه واجبات دیون باشن. حج از نظر ما واجب مالی نیست، اما اونایی که میگن حج واجب مالیه، میگن این آقا حج بر عهده‌اش بوده، خودش به جا نیاورده، الان عاجز شده از انجام حج. خب این اگر پول خرج نکنه، کسی دیگه تبرعاً براش حج انجام بده، این حج واجب مالیه، از مال این باید کسر بشه، ولذا کافی نیست تبرع، از مالش باید معونه بشه، چون حج واجب مالیست، مثل خمس، مثل زکات و امثال اینها. اینجا در جای خودش عرض کردیم که این مطلب از اساس درست نیست. چرا؟ برای اینکه حج واجب مالی نیست، واجب افعالیه. ممکنه اصلا برای کسی این حج معونه نداشته باشه، مثل کسی که در مکه نشسته، معونه ای نداره براش، پس حج برش واجب نیست. باش باش بخواد، حالا من اجازه بده، نمازم مال و توشه میخواد، نمازم بعد یه لباس طاهر داشته باشید، ممکنه اگه نداشته باشید بعد تهیه کنید، آب نداشته باشید بعد بخرید، عنایت بفرمایید. اجازه بده، استطاعتی که برای حج ذکر شده، ما گفتیم استطاعت عرفیه، این استطاعت عرفی در همه اعمال هست، توجه بهش بفرمایید. واجب مالی که ما میگیم اصطلاحاً یعنی اون واجبی که متعلقش دفع مال باشه، مثل خمس، مثل زکات، اینا میشن واجب مالی. اما اون واجبی که افعالی هست، یعنی من صحبت دفع مال تنها نیست، یه افعال خاصی رو خارجن باید انجام بدم، مثل نماز، مثل روزه، مثل حج. اینا واجب مالی نیست، ولو این که مال هم در کنارش صرف بشه. وضو میخوام بگیرم، آب ندارم، آبو میفروشن، باید بخرم، پول بدم، آب بگیرم، وضو بگیرم، با اونجا فرقی نمیکنه. مقدمه باشه. اصل ببینید، واجب مالی، ما واجبی رو میگیم که متعلقش دفع مال باشه، نه افعال باشه. این افعال ممکنه مقدمتاً به قول شما چیز اموال هم بخواد، دفع مال هم بخواد، اما واجب مالی نمیشه. ولذا در همون جایی هم که واجب مالی هست، حالا این اشکال رو بخوام جواب بدیم، در جایی که واجب مالیه مثل خمس، اگر من خمس به عهدم هست و ندادم و مردم، خب اینجا چون واجب مالی هم دینه، از اصل مال باید برداشته بشه، چه دین اشخاص باشه چه دین به خدا باشه. یه نفر از اخوان من یا اقرباء من آمد، خبر داشت که من چقدر ذمه‌ام مشغول، من مرده، این پولو پرداخت کرد بابت خمس من، آیا این صحیحه؟ موجب براءت ذمه من میشه یا نمیشه؟ میشه. مثل این خمسه، ببینید او قصد قربتش هم میکنه، اجازه بفرمایید ذمه، شما الان اجازه بفرمایید، شما الان بدهی دارید به من، شما نمیتونید به من بپردازی، وقتش هم گذشته. یه آقای زیدی میاد این پول رو میده به من، میگه این پول بابت دین فلانی، آیا ذمه شما بری میشه یا نه؟ همه میگن بری میشه. من کار ندارم، او فلسفهشه، فلسفهش همین جوره، این مالی که کار کرده این خلاصه همش خوردنی نیست، باید بده، اما حالا نداده. یک کس دیگری، ببینید دین در اینجا اشتغال ذمه میاره، من ذمه مشغول به شما به این مقدار دین. یه کسی آمد گفت بابا پول فلانی رو نگیرید، طلبه از فاضل نمیتونه بده، این من دینش رو پرداخت میکنم، آیا من حق مطالبه، من دائن، دوباره دارم از شما؟ ندارم. ولذا اگر در اینجا حج واجب مالی هم بود، باز قابل تبرع بود، کما اینکه در خمس قابل تبرعه. من میتوانم به عنوان اینکه این رفیقم بوده، ذمه‌اش مشغوله، مبلغی که او بر عهده‌اش هست به عنوان خمس، من میام پرداخت میکنم قربتاً الالله، چون در این دفع باید قربت باشه، قربتاً الالله پرداخت میکنم به حساب او، ذمه او بری میشه. بنابراین در اینجا تبرع در امر واجب از آدم زنده اشکالی نداره، این تبرع میتوانه ذمه‌اش رو فارغ کنه، این فرع ما تمام. فرع دیگری که موضوع اشکاله در اینجا این است که بله، حالا شما فرض کنید، اجازه بفرمایید، ببینید اجازه بفرمایید، ما از کسانی هستیم که قائلیم که خمس به عین تعلق میگیره، اما در بعضی از موارد منتقل به ذمه میشه. مثل کجا؟ مثل اینکه شما خانه‌ای دارید، الان این خانه خب خمسش رو ندادید، خمس پولش رو، خمسش مال شما نیست، شما این رو فروختید، وقتی فروختید، الان اینجا اختلاف هست در انظار، میگن این آقایی که این خانه رو خریده اگر میدانه این آقا خمس نمیداده، تصرف شریخانه مشکل داره، یک پنجمش مال او نبوده بفروشه. ما در اینجا قائل شدیم که به مجرد اینکه این خانه یا مال رو آمد فروخت، این مالی که خمس در عینش موجوده، این خمس از عین منتقل به ذمه خود فروشنده میشه. این آقایی که خانه خریده دیگه مشکل نداره، ربطی به این نداره. او نداد از عین، فروخت، از یدش خارج کرد، انتقال به ذمه پیدا میکنه. حالا در این مواردی که خمس انتقال به ذمه پیدا کرده باشه، آیا با تبرع اون شخص ذمه من فارغ میشه یا فارغ نمیشه؟ بله، من کار ندارم، خمس اب نداره، اب نداره. ببینید، من خواستم مبنا، ببینید این مبنا رو که ما گفتیم منتقل به ذمه میشه، در بحث خمس ما بحث کردیم، مفصلا بحث کردیم، این معنایی بود که از روایات اباحه خمس استفاده کردیم. روایات اباحه خمس که یه عده خیال میکنن در کل دوران غیبت مباح کرده شعار خمس رو، گفتیم نه، این نیست. اونجا تعلیلی که ذکر میکنه برای اینکه اینها نسلشون به اصطلاح فاسد نشه یا چه نشه، ولذا اینجا انتقال به ذمه از این بابه. چون اگر همین جور مردم خمس نمیدن، عده زیادی اصلا خمس نمیدن، دارن دائم معامله میکنن، از نونی که به شما بفروشه تا شیری که بفروشه تا خانه‌ای که بفروشه، این خمس درش هست. ولذا اون کسی که میاد تصرف میکنه، تصرف در مال غیر کرده، ولذا آثار وضعیش هست. شارع برای اینکه این آثار وضعی رو برداره، خمسی که به عین تعلق پیدا کرده، اگر این عین رو از یدم من خارج میکنم، اینجا منتقل به ذمه میشه. و یترتب بر این، اگر کسی مرد، وقتی که مرد، اموال و ماترکش آیا منتقل به ورثه میشه یا منتقل به ورثه نمیشه؟ منتقل به ورثه میشه، ولذا ذمه هم منتقل میشه. وقتی منتقل شد، یک کسی میاد در اینجا میگه بابا این شخص اینقدر بدهی خمسی داشته، رفیق منه، من دلم میسوزه براش، اینا بچه هاش هم اهل این نیستن که این خمس رو پرداخت بکنن، من میام قربتن الله این خمس رو پرداخت میکنم، این مشکل نداره. در مسئله بعدی باز تبرعه، اما تبرعه به حج مستحبه، تبرع به حج مستحب از کسی که زنده است. واجبش گفتیم اشکال نداره، تبرع در حج مستحب و مسلم اشکال نداره. همون بسیار خوب، اذن گفتیم دیگه. ببینید اذنی که منشأش گفتیم چیه، و منشأ فرمانش صاحب جواهر رو گفتیم، خودمونم یه احتمال اضافه کردیم، اما هیچ کدوم از اینا تبرع رو از بین نمیبره. عنایت فرمایید بدلیل اون به گذشته برنگردید، الان دیگه خط مذاکرات نسبت به فروع سابق، این فرع جدید. اگر در اینجا تبرع کرد به حج مستحب از آدم زنده، خب مسلم اشکال نداره، ما در واجبش بگیم اشکال نداره، مستحبش که مسلم اشکال نداره، روایاتم هست. مشکل در اینجا این مسئله است که فتوای آقایون آمدن دادن که این تبرع میکنه به حج مستحب برای کسی که حج واجب به گردنش باشه. این مشکل ماست، حج واجب به گردنشه. این حج واجب به گردنشه، تارتن این آقا فروعی داره، پول داره، نمیخوادم انجام نده، حالا ول کرده گفته بعدن انجام میدم، یه صورتشه. یه صورتش استقر علا ذمته، الان بی پول شده، مریض شده، افتاده تو خونه، نمیتونه انجام بده، این هست. بی پول نشده، عاجز شده، میتونه خودش استیجار بکنه، من از طرف این آدم بیام حج ندبی انجام بدم تبرعاً، آیا این یجوز یا لا یجوز؟ در فرمایش مرحوم صاحب عروه داشتیم اما الحج المندوب و یجوز و تبرع عنه عن الحی کما یجوز و ان یستأجر له حتی اذا کان علیه حج واجب لا یتمکن من ادائه فعلا و اما ان تمکن منه فالاستیجار للمندوب قبل ادائهی مشکل. این حج واجب داره، اجیر بگیره حج ندبی براش انجام بده، این مشکله. بل التبرع منه حین اذن لا یخلو عن اشکاله. این صاحب قربه میفرماید بعدش البته فی الحج الواجب داره که آقایون میگن این بعد جاش و این کانال اقوا فیه از صحه باشه، اون الان بگذاریم کنار. اصل مطلب تبرع عن الحی حتی اگر بر عهدش حج واجب باشه. این اطلاق رو در کلام صاحب جواهر که حالا بعدا میخونیم خیلی بسیتر صاحب جواهر گرفته، خیلی مفصل گرفته. چی؟ حالا ببینیم ما وارد شدیم، حالا قبلا یه چیزایی گفتیم، ببینید قبلا تمام شد، قبلا ما حرف آقای حکیم و چه اشکال رو گفتیم. مولانا ببینید آخه روال بحث رو، ما در کلام آقای حکیم، در کلام آقای خویی و چه اشکال صاحب عروه رو از زبان اونها گفتیم، حالا خودمونم هنوز نرسیدیم، میخوایم الان بگیم. عنایت بفرمایید. خب مسلم بچی داره صاحب عروه که بی خود حرف نمیزنه. عنایت بفرمایید، حوصله کنید کمی. در اینجا این تبرع که عرض کردم در کلام صاحب جواهر میایم خیلی وسیع تر گرفته. تمام دلیل آقایان برای این مطلب اطلاقاته، همش میگن اطلاقات. آقای خویی فرمود اطلاقات، آقای حکیم گفت اطلاقات، خود صاحب عروه هم اطلاقات رو به رخ میکشه. این اطلاقات کجاست به قول معروف؟ ببینیم. یکی از این اطلاقاتی که آقایون عنوان میفرمایند این روایته: ما رواه الکلینی رضوان الله علیه عن عدت من اصحابنا عن سهل عن احمد ابن ابینه محمد ابن ابیناس عن ابن حمزه عن ابی بصیر قال ابو عبدالله صلوات الله و سلامه علیه فی حدیثه تقطیع شده. قبل سوال هست چه هست؟ لازم نیست الان همش رو بخونی. اینجا امام میفرمایند من حجه فیجعل حجته عن ذی قرابته یصله بها کانت حجته کامله و کان للذی حج عنه مثل اجره و ان الله عز و جل واسع لذلك. این روایت، این یکی از اطلاقات اینه. اطلاق از این جهته که امام در اینجا بیانی که می‌فرمایند تفاوتی نمی‌گذارند ولو از باب ترک استفسال، چون قبلا سوال در روایت هست، ترک استفسال. سوال نمی‌فرمایند که این ذی قرابه‌ای که تو می‌خوای براش حج مستحب انجام بدی ذمه‌اش مشغول به واجب هست یا مشغول به واجب نیست؟ امام سوالی نمی‌کنن از این جهت، فرقی امام نمیگذارن چه ذمه‌اش مشغول باشه چه ذمه‌اش مشغول نباشه. این اطلاق از این جهته. ولذا مثل مرحوم صاحب جواهر میفرمایند اینی که گفتم توسعه میده، لا فرق عندنا بین من کان علیه حج واجب مستقرن کان اولا و غیرش حج واجب تمکن من ادائهی ففرت اولم یا فرت تفرید کرده باشه تونسته باشه بره یا نتونسته باشه، بل یحج به نفسهی و یستنی با غیره فتتبع. اینجا حج به جا میاره به نیابت از غیر خودش، به نیابت از اقربائش. بعد مرحوم صاحب جواهر اینجا فرمودند در مقابل خلافاً لاحمد، احمد حنبل، احمد حنبل حرفی داره، آمده گفته کسی که ذمه‌اش مشغول به حج واجب هست استنابه جایز نیست، استنابه برای مستحب جایز نیست. از لا یجوز، استدلال احمد اینه، لا یجوز علیه فعله به نفسه فکیفه یجوز فالاستنابت اولا. من حج واجب گردنمه، حق ندارم را بیفتم برم حج مستحب انجام بدم؟ استنابه که دیگه تو بالاتر از اینه، این استدلالشه. در اینجا خب این استفاده و استظهاری که آقایون از این روایت و امثال این روایت بازم میخوانیم به عنوان اطلاقات گرفتن و حکم رو تعمیم میدن، اون هم این تعمیم وسیع عجیب و غریب، این اشکالی داره و اون عبارت از این است که در اینجا البته فرمایش صاحب جواهر تتمه‌ای هم داره که در صورت اخلال اگر کسی بگه چون حج مستحب به جا بیاره مونچه به اخلال در حج واجب میشه، ما اونو نمیگیم، صاحب جواهر بگه اینو ما هم میگیم نمیشه، اخلال رو خارج میکنه. اینجا مخالفی که ما در مسئله داریم فقط احمد ابن حنبل نیست، شافعی هم هست، از خود ما هم مرحوم علامه رضوان الله علیه در منتها هست و صاحب جواهر خب احمد رو دفع میکنه و بعد مرحوم علامه رم دفع میکنه، میفرماید علامه خیال کرده این روایاتی که اینجا در این فصل وارد شده اهداء ثوابه، یعنی حج به جا بیاره ثوابش رو به اقربا هدیه کنه، این که تبرع باشه و نیابت باشه اینو تصویر نکرده، این اشکار رو ایشون به مرحوم علامه میکنه. از مرحوم آقای خویی هم خب قبلا گفتیم، ایشون هم فرمودن تبرع از حی جایز مطلقا، همه این مواردی که صاحب اربس و صاحب جواهر گفته ما هم قبول داریم، من نصوص الکثیره ادلش اینه الواردت فی استحباب تبرع فی الحج من غیر فرق بین المیت و الحی به نحو المباشره او الاستیجار ان کان علیه حج واجب ام لا، کل ذلک لاطلاق النصوص. بعدم ایشون میفرمایند که این آقایانی که آمدن در اینجا گفتن اینجا نیابت جایز نیست، حرفشون اینه، حرف حسابشون اینه که اینجا این شخص وقتی ذمه‌اش مشغول به حج واجب بود، امر به حج واجب، امر فعلی به حج مندوب شاملش نمیشه، او رو نمیگیره، لما بینهما من المزاحمه، تزاحم درست میکنه، حج واجب برگردنشه، این حج مستحب اگر بیاد مزاحمت با اون حج واجب داره، وقتی تزاحم شد چجور اینجا اجیر بخواد بیاره؟ خود مرحوم آقای خویی وارد میشن میگن این اشکالی نداره، اینجا حج مستحب هست حج واجب هم هست، این میخواد حج مستحب رو بیاره، ما میایم میگیم ترتب، ترتب دو تا واجب متزاحم اگر داشته باشیم اینجا بین اینها اگر یکی اهم بود اهم رو باید بیاریم، اگر اهم نداشتیم احدهما رو باید بیاریم، درست؟ اگر اسیان کرد به اتیان اهم، اسیان کرد اینجا امر به مهم زنده میشه، به تعبیر ما فعلیت پیدا میکنه، ولی زو اشکالی نداره بیاریم. این اولا، ثانیاً مرحوم آقای خویی میان میفرمایند در بحث نیابت اون مسائلی که در خود منوب ان مطرحه در نائب مطرح نیست، اینجا ممکنه منوب ان مشکلاتی داشته باشه که مانع از تعلق امر فعلی بشه، اما در نائب این حرفا نیست، کسی که مرده خب این خطابش متوجه نمیشه، اما اون حجی که موجب اشتغال ذمه او شده خطاب فعلی متوجه نائب میکنه، این حائزه الان اصلا نمیتونه این عمل رو انجام بده، در حج زن حائض نائب میگیره برای طواف خودش، نائب میاد انجام میده. تمام شرایطی که ما در منوبان ان گفتیم لازم نیست در نائب باشه، ولذا در اینجا خود منوبان ان اگر حج واجب به گردنش هست نمیتوانه حج مندوب انجام بده. نائب چرا نتونه این کارو بکنه؟ نائب اجازه حرف ایشون رو بزنیم، نائب میاد انجام میده. ولذا ایشون میفرمایند در همون وقتی که این حج واجب گردنشه، همون سالی که میره حج واجب رو انجام بده، یه متبرعی یا نائبی همون سال حج مستحب از طرفش انجام میده. میشه یا نمیشه؟ میشه، در حالی که خود این نمیتونست هم حج واجب هم حج مستحب بیاره. پس ایشون میفرماین اولا با ترتب ما در اینجا این تبرع بالمندوب رو درست میکنیم، دو جواب حلی میدن که در اینجا احکامی که در مورد منوبان ان هست همه این احکام جزباً در مورد نائب نیست. اگر تزاحمی هم باشه نسبت به منوبان انه، نسبت به نائب چنین تزاحمی نیست، نائب میاد حجشو انجام میده. بفرمایید. بسیار خوب، این اشکاله، باشو حوصله کن. احسنتو حوصله کنید. در این فرمایش ایشون یمکن التأمل به این معنا که صحت نیابت از شخص، خب اطلاق اخباری که وارد شده در اینجا، اما یک مسئله وجود داره. در همین روایتی که ما خوندیم، همین روایتی که گذشت، روایت چی بود؟ روایت ابی بصیر. در این روایت ابی بصیر یک دقتی اگر بکنیم، یعنی ما میخوایم ببینیم این اطلاقاتی که این جور مثل بزرگان آقای خویی غیر آقای خویی روش مانوف میدن، اطلاقات، این اطلاقات تا چه حد ثابته که بتونه این جور وسیع درست بکنه تبرع بالمندوب را یا استیجار بالمندوب را حتی از کسی که حج واجب به گردنش هست؟ این اطلاقات خب خیلی باید اطلاقات محکمی باشه. در همین روایت ابی بصیر، من جعل حجه من حج فجعل حجت حجته عن ذی قرابته یصله بها کان حجه کامله و کان للذی حج عنه مثل اجره. این فرمایش امامه. اینجا آیا این قرابه‌ای که در اینجا در اصل روایت داشتیم که شخص میاد برای ذی قربای خودش این کار رو میکنه، من حج فیجعل حجته عن ذی قرابته، خب این میخواد صله بکنه، آیا در اینجا این شخصی که میخواد برای قوم و خویش خودش، اقرباء خودش این صله رو انجام بده، حج انجام بده از طرف اونها، اگر در اینجا این قرابت و ذی قرابت حج واجب به گردنش باشه، اون محکمش هم بگیریم استقر علی ذمته، الانم عاجز شده، بی پول شده، نمیتونه حج به جا بیاره، نمیتونه استیجار کنه و این ذمش مشغوله، سوال آیا صله به این قوم و خویش اینه که حج واجبش رو تبرعاً براش انجام بدن یا حج مستحب از طرفش انجام بدن؟ شکی نیست واجبه، ولذا آیا در اینجا این احتمال رو، الان شما فقط احتمال فرض کنید، این احتمال وجود داره که در این روایت وقتی سؤال از امام میشه که من حج بخوام انجام بدم، از ذی قرابه خودم، از اقرباء خودم تبرع کنم حج مستحبی را، این اصلا موردش من کان علیه حج واجب ولم یتمکن من ادائه، اصلا مورد این نباشه، انصراف داشته باشه. چرا؟ برای اینکه عرف عام شما بگید این بنده خدا خیلی آدم دلسوزیه، برای قوم و خیشاش، برای دوستانش هم خیلی دلسوزی میکنه، به رو همین دلسوزی میخواد سله بکنه، رحم رو سله بکنه، میاد حج مستحبی از طرف اونو انجام میده. اگر این رحمش حج واجب بر عهدشه نرفته، الان دیگه تمکن برای رفتن نداره، این از نظر فقهی ما که آقایون میگن حتی با گدایی هم شده باید بره حج واجبه برش، دیگه پول داشتن مطرح نیست. این سله برای این اینه که حج واجبش رو انجام بدن یا من بیام حج مستحب براش تبرع کنم و انجام بدم، کدام یک از اینها؟ یه بله توارد افکار شده. چی؟ من کار ندارم، شما عرض منو شما از حالا اشکالو سب کنید، حالا اشکالات از این قبیل خیلی خواهید داشت به ما، یه کمی حوصله کنید. اینجا مسئله من اینه، آیا این احتمال وجود داره که در این روایات مراد امام از این که می فرماید حج این کامل اجر می بره، تمام این موارد نسبت به کسی است که حج واجب به گردنش نیست، نه کسی که حج واجب به گردنش گرفتار چوب میخوره، استقر الحج علا ذمتهی و نرفته، الان بی پول شده، عاجز شده، من میخوام یه خدمتی به این قوم و خویشم بکنم، برم از طرفش به نیابت از او تبرعاً حج مستحب انجام بدم. خب اینجا امام بر نمیگرده به این آدم بگه آخه بنده خدا تو اگر میخوای سلی بکنی بیا ذمه‌اش رو فارغ کن، حج مستحب چه دردش میخوره؟ این الان بیفته بمیره مت یهودی یا او نصرانی یا داره، اینجا حج واجب براش انجام بده. این احتمال وجود داره در اینجا. بله خیلی خوب که چی؟ جواب حرف منو بدید، این اطلاقات من اینجا ابداع احتمال دارم میکنم، این احتمال وجود داره یا وجود نداره؟ خیلی حوصله کنیم، حالا اونو سب کنید مثلا حرف خوبی دارید میزنید اما حوصله کنید، هنوز وقتش نشده، حرف خوبه احسن تو. و رب ما یشهد لذلک، حالا از این روایات باب، این اطلاقات که میگن این روایات، ببینید این اطلاقات درست میشه یا نه. از جمله این روایت رو که ما حالا به عنوان شاهد میاریم، مرحوم کلینی رضوان الله علیه به اسنادهی ان احمد ابن محمد، البته روایت ابی بصیر تمام بود، از نظر ما مشکل نداشت سندن. اینجا کلینی به اسنادهی ان احمد ابن محمد ابن فضال ان بعض اصحابنا ان امر ابن الیاس فی حدیث قال ابی لابی عبدالله، پدر من رفت خدمت امام صادق و عرضه داشت و انا اسمع، منم بچه بودم مثلا یا بزرگ بودم کنارش میشنیدم، امام خدمت آقا فرمود، این بچه بالغم بوده البته، ان ابنی هازا سروره، هنوز حج نرفته، وقد ماتت امه فاحب ان یجعل حجته لها، مادرش مرده، این بله اوهب بله حالا من نفهمیدم، من حالا اوهب بله اوهب فاوهب اشکال نه بله اوهب ان یجعل حجته لها. حالا اون مهم نیست، مولانا رو لفظ چیز نکنید اینقدر. افیجوز و ذالک له، این دلش میخواد یا من دوست دارم، حالا هر کدوم، این دلش میخواد این حج رو برای مادرش قرار بده. فقال ابو عبدالله صلوات الله و سلامه علیه یکتب ذالک له و لها و یکتب له اجر البر. سوال، این روایت رو دیدی؟ در این روایت این مادری که مرده و این بچه‌ای که دلش میسوزه میخواد حج براش انجام بده، این مادر حج واجبم به گردنش بوده که به جا نیورده و بعد عاجز شده از آوردن حج، مسلماً اینجا مراد نیست، مسلم این از او احتمال قبلی قوی تره، یه ذره جلوتر میخوایم بیاین. مسلم چرا؟ برای اینکه اگر این مادر حج به گردنش بود، به جان نیورده بود و ذمش مشغوله، استقرار حج بر ذمش باشه، اینجا بلا شکن امام میفرماید آقای شوهر، آقای فرزند، اول برید ذمه این رو بری بکنید از حج واجب، بعد بیایید براش دلسوزی بکنید برای حج مستحب. مسلماً این مادری است که حج برش واجب نبوده. اینجا لمیهج که لمیهج نداریم، اینجا مادرش ماته و قد ماتت امه، لمیهج هم نیست در اینجا. اگر لمیهج بود یعنی میتونست حج به جا بیاره و انجام نداده، اینم نیست. مادرش مرده، این میخواد یک کاری دلش میخواد این حج برای مادرش باشه. خب اینجا معلوم میشه این مادر حج واجب بر عهدش نبوده، یا به جا آورده یا مستطیع نبوده. بنابراین موضوعی نبوده که امام در اینجا برگرده به اینا بگه حج واجب وقتی به گردن این مادر هست کارش رو انجام بدی، توی شوهر، توی فرزند، بیاید ذمه‌اش رو بری بکنید. پس اینجا مسلماً من کان علیه حج واجب مراد نیست. اینم یکی از اطلاقاتی است که آقای خویی به اصطلاح اینجا استدلال میکنه. روایاتی که در این باب هست همه هم از این قبیله. کجاست این اطلاقات؟ حالا حوصله کنید تا فردا انشاءالله. و السلام علیکم.